ساعت 18:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گزارش ایرنا، به سوی خودروی دانش آموزان بسیجی در آذربایجان شرقی تیراندازی شده است. آمانو ابراز امیدواری کرد که آژانس و ایران به توافق دست یابند. پلیس عربستان صدها مهاجر غیر قانونی را بازداشت کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه گزارش داد که یک خودروی حامل دانش آموزان بسیجی در استان آذربایجان شرقی هدف گلوله قرار گرفته است. بنابراین گزارش، در این تیراندازی هیچ کس آسیبی ندیده. به گزارش ایرنا، این دانش آموزان برای شرکت در یک مسابقه ورزشی عازم شهر جلفا بودند و این تیراندازی در منطقه دردیز در نزدیکی این شهر رخ داده است. هنوز مشخص نیست که چه کسی به سوی خودروی دانش آموزان تیراندازی کرده است. هفته گذشته نیز به دلیل تیراندازی در مرز پلدشت در خاک جمهوری آذربایجان، مرز دو کشور بسته شد. یوکی آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، روز یکشنبه گفت که کماکان امیدوار است این آژانس با تهران بر سر برنامه هسته‌ای به توافق دست پیدا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمانو که وین را به مقصد تهران ترک می‌کرد، گفت که مذاکراتش با مقام‌های ایرانی مستقل از مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 است. آمانو در جمع خبرنگاران در فرودگاه گفت ایران ماه گذشته پیشنهادی تازه شامل اقدامات عملی برای گسترش گفتگو و همکاری ارائه کرده و ما امیدواریم بر پایه این پیشنهاد پیش برویم. با حمله نیروهای امنیتی عربستان سعودی به محله فقیرنشین مهاجران در ریاض، صدها مهاجر غیرقانونی در این کشور دستگیر شدند و به زودی به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. این حمله بعد از شورش مهاجران در محله منفوهه رخ داد که در پی آن 2 نفر هم کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس عربستان صدها مرد، زن و کودک مهاجر را با اتوبوس به یک کمپ مهاجران فرستاده است. در جریان درگیری‌های پلیس عربستان با خارجی‌ها در ریاض، 67 نفر هم زخمی شدند. عمده مهاجران غیرقانونی از اهالی کشورهای شرق آفریقا هستند. 1000 روز از آغاز حبس خانگی رهبران معترضان و همسرانشان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 88 می‌گذرد. معترضان به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی با معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران به خیابان‌ها ریختند و این اعتراض‌ها ادامه داشت تا اینکه در اواخر سال 89 تحت حبس خانگی قرار گرفتند. اما در مورد تمام اینها و جزئیات بیشتر همکارم بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده که با هم گوش میکنیم.
25 بهمن سال 1389 در روز 16 بهمن همان سال، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات خرداد 88، برای اعلام همبستگی با تظاهرات مردم تونس و مصر علیه حکومت‌هایشان فراخوان داده بودند. مجوزی از سوی وزارت کشور به عنوان نهاد مسئول در این زمینه صادر نشد. با این همه، تظاهرات در تهران و چند شهر دیگر ایران صورت گرفت. بر اساس گزارش‌ها و نیز فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بیشتر شعارهایی داده شده در این تظاهرات سمت و سوی سیاسی داشت. بر اساس گزارش‌ها، حداقل 3 تن از معترضان به نام‌های سانه ژاله، محمد مختاری و امیرحسین تهرانچی در این تظاهرات کشته شدند. در تظاهرات 25 بهمن اما رهبران معترضان شرکت نداشتند. دلیل این بود که میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی از ترک خانه هایشان منع شده بودند. در این ارتباط محمد تقی کروبی، یکی از فرزندان مهدی کروبی مقیم بریتانیا، با اشاره به اینکه پیش از حبس محدودیت های از سوی ماموران امنیتی علیه پدر و مادرش اعمال شده بود، اضافه می کند:
منع رفت و آمد و در واقع قطع ارتباط با دنیای بیرون برای پدر ما از روز 21 اتفاق افتاد. یعنی در واقع 4 روز قبل از اون وعده داده بودن و دعوتی که از مردم کرده بودن برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم مصر و تونس حضور در اتلاف مایی داشته باشن، در این 4 روز قبلش روز 21 پنجشنبه صبح ماموران امنیتی از رفت آمد کلیه اعضا به خانواده جلوگیری کردن و منزل کاملا به محاصره نیروهای امنیتی در اومد و یکی از اعضای دفتر سابق پدرم و همچنین برادرم که اول صبح رفته بودن ملاقات کنن گفته بودن که در حال حاضر به طور موقت نمیشه. این آغاز همین حرفی که ما امروز سر کار داشتیم در مورد پدر ما از روز 21 بهمن پنجشنبه اتفاق.
آقای کروبی در این حال اشاره میکند که حصر واقعی پدر و مادرش از روز دوم اسفند سال 89 آغاز شد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسینی موسوی مقیم فرانسه نیز در مورد زمان آغاز حبس خانگی آقای موسوی و خانم رهنورد میگوید:
محدودیت ها درست روز 25 بهمن شروع میشه با گذاشتن پلان در مقابل کوچه آقای سری برای مانع شدن خروج اونها و بعدن شب که دیگه خب بعد از راهپیمایی تعداد آنها زیادتر میشه، نیروهای مسلح خیلی زیادی همون روز در اطراف خونه های مهندس موسوی بودن همراه با روبند و اینها به وضعیت خیلی ترسناکی و روز 26 هم دیگه آخرین تماس ها در واقع با آقای مهندس موسوی شبش برگزار شد. روز 28 بود که در واقع در آهنی رو نصب کردن در سر کوچه اختر و کل ارتباطات رو با دنیای خارج قطع کردن.
در مورد حبس خانگی رهبران معترضان، نخستین سخنانی که به طور علنی توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران مطرح شد از آن آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران بود. او در نماز جمعه 29 بهمن سال 89 خواستار زندانی شدن آقایان موسوی و کروبی شد.
اینا رو از مردم به کلی ارتباطشون قطع کنه، در خونه اینا باید بسته بشه، رفت آمدها باید محدود بشه، نتونن پیام بدن، نتونن پیام بگیرن، تلفنشون باید قطع بشه، اینترنتشون باید قطع بشه، تو خونه خودشون زندانی بشن.
چه کسی مسئول تصمیم گیری در مورد حبس خانگی رهبران معترضان و همسرانشان بوده است؟ پاسخ این پرسش را میتوان در سخنان اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یافت. او در دی ماه سال گذشته اعلام کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خواسته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حبس خانگی به سر میبرند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی:
آقای مقدم آدم بی اطلاعی نیست. علی حال حتی اگر شورای عالی امنیت ملی دست گرفته باشه بدون تایید نظر خامنه‌ای نمیتونسته باشه، چون تصمیمات شورای عالی امنیت ملی بدون تایید خامنه‌ای اثر قانونی نداره، یعنی قابل اعتنا نیست. به نظرم میرسه که نقششون بسیار موثر، همونجوری که در آغاز هست موثر بود در پایان اون هم بسیار موثر است.
اما چرا تصمیم به حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گرفته شد؟ مهدی فتاپور از اعضای هیئت اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان:
در اون زمان خب روشنه که موقعیت آقای موسوی و کروبی موقعیت ویژه بود و متاسفانه با وجود این امکانات وجود داشت، امکان وجود داشت برای مسئولین رژیم که با انعطاف در مقابل مردم شرایط جدیدی به وجود بیارن، تصمیم بر این بود که در مقابل حرکت مردم سرسختی نشون داده بشه و تصور این بود که این ادامه سرکوب تا زمانی که آقای موسوی و کروبی بیرون هستن میتونن صحبت بکنند و میتونن مسائلشون رو مطرح بکنند امکان کنترل جنبش وجود نداره و در ادامه سیاستی که خب بس مسئولین بخشی از بزرگی از مسئولین رژیم دستگیر شدن، بخشی از فعالین مدنی دستگیر شدن، طبیعتاً حبس خانگی آقای موسوی و کروبی که عملاً یک کار غیر قانونی است، یعنی حبس خانگی اصلا در قانون وجود نداره که این نفر بندازن یا بعد بندازن زندان محاکمه کنن و اینکه نتونن کسی رو محاکمه کنن، جرمی مرتکب نشده باشه و این به صورت حبس خانگی نگه دارن، یک کار غیر قانونی است. این کار انجام شد. متاسفانه این مسئله علاوه بر اینکه در اون زمان انجام شد تا امروز به درازا انجام میده و این خب یک شرایط بسیار منفی تریه و خب عوامل دیگه‌ای درش دخیل شده.
نظر علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس را نیز میشنویم:
آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیده بود که شاید اگر آقای موسوی و کهروبی و خانم رهنورد و اینا رو زندان بکنن و به نوعی رابطه‌شون رو با مردم قطع بکنن، مسئله جنبش سبز در واقع به اون شکلی که ایشون میخواد فراموش بشه و این آقایون هم فراموش بشن و به قول خودشون قائله یا فتنه ختم بشه، چون سرکوب جواب نداده بود و ماه‌ها بود که خب مردم رو سرکوب میکردن، تظاهرات رو سرکوب میکردن و همچنان ادامه داشت و خب این آقایونم آقای موسوی و آقای کروبی هر دوشون خیلی قاطعانه در کنار مردم بودن و بیانیه میدادن و محکم ایستاده بودن. خب آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسید که این ارتباط رو قطع بکنه از طریق حبس.
در این حال فاطمه کروبی همسر آقای کروبی پس از مدتی از حبس خانگی آزاد شد. دلیل آن را فرزندش محمد تقی کروبی بازگو می‌کند.
مادر من بعد از خدمت شما عرض بکنم که وقتی که پدر رو انتقال دادن به هفته‌تی آپارتمان 78 متری بود و در اونجا 8 مأمور در اون آپارتمان با پدرم بودن و اصلا امکان دیگه نداشت، یعنی فضایی نداشت که بتونه مادرم هم انجام بده. گفتن با توجه به رفتن اونجا به طور موقت شما از حس خارج میشید. وقتی که ایشون رو از اونجا بعد از 110 روز انتقال دادن به ساختمان اطلاعات، ساختمانی که الان نگهداری میشن، گفتن برای شما دیگه حکم نیست و شما نمیتونید به مکان حس برگردید. این سخنه بود که اونا گفتن. اما مگر اون مدتی که نگرش داشتن حکمی بود؟ اگرم حکمی بود کسی ندید. این استثناء و ادعای آقایون.
یک نکته در مورد موضوع حبس خانگی این است که به گفته حقوقدانان چنین مجازاتی در قوانین ایران وجود ندارند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در آمریکا:
هیچ روند قانونی متعارفی وجود نداره، یعنی از زمانی که فرمان حبس اینها صادر شده تا امروز هیچ مقام قضایی یا مدرک قضایی دال بر جرم، اتهام، دلیل حبس و یا چرا صدور حبس از چه منبع قانونی بوده وجود نداشت.
مهناز پراکند وکیل دادگستری مقیم نروژ نظر مشابهی دارد.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران حبس خانگی پیش بینی نشده و یه همچین قضیه ای رو در قانون به هیچ عنوان بهش پرداخته نشده و با توجه به همین مسئله است که فعالین حقوق بشر و وکلای دادگستری که مدافع حقوق بشر هستند از زمانی که این سه عزیز رو که البته در روزهای اول 4 نفر بودن، خانم آقای کروبی هم بودن در کنارشون، نگهداری اینها رو با این وضعیت برخلاف تمامی در واقع موازین بین المللی و قوانین داخلی دونستن و میدونن.
در این حال برخی از کارشناسان سیاسی بر این اعتقادند که آغاز حبس خانگی رهبران معترضان موجب از حرکت باز ایستادن و منفعل شدن جنبش مشهور به جنبش سبز در ایران شده است. آنان در اثبات این موضوع به برگزار نشدن تظاهرات مشابهی پیش از حبس خانگی در ماهای بعد در ایران اشاره می کنند. اما علی کشتکر تحلیلگر سیاسی در پاریس چنین فکر نمی کند.
البته جنبش اعتراضی رو از طریق سرکوب های شدید خیابانی و شدت عملی که به خرج دادن از خیابان ها جمع کردن، اما حصر آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد به محبوبیت اینا در مردم منجر شد. مردم به خاطر ایستادگی که اینا کردن در مسئله مطالبات آزادی خواهانه، خب اینا محبوب مردم شدن، به طوری که اگر همین الان امروز در ایران یه انتخابات آزادی باشه، واقعا آقای موسوی و یا آقای کروبی کاندیدا باشن، اینا برندگان انتخاباتن و بنابراین حفظ نتوانست اینها و گفتمان اینا را البته در جامعه از بین ببره، کما اینکه انتخاب آقای روحانی به خاطر این بود که ایشون به گفتمان جنبش سبز و به گفتمان اصلاحات تا اندازه‌ای نزدیک شد و در ضمن مورد حمایت فعالان جنبش سبز هم قرار گرفت و دیدیم که شعارهایی هم که مردم بعد از پیروزی آقای روحانی می‌دادن چی بود.
نگرانی از وضعیت رهبران معترضان تنها محدود به منتقدین حکومت نشد. کار به ابراز نگرانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ادامه حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در 30 آبان سال 90 کشید. گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد نیز در شهریور سال گذشته با خودسرانه توصیف کردن حبس خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خواستار آزادی آنها شد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره واکنش‌های سازمان‌های حقوق بشری در جهان می‌گوید:
از روز اولی که این حبس‌های خانگی شروع شد، تمامی سازمان‌های بین المللی حقوق بشری اونها رو محکوم کردن و خواستار یک روند قانونی و آزادی این افراد بودند. سازمان‌های